مذاکره قدرتمند با قدرت‌های خارجی، چه اروپایی، چه آمریکایی و چه چینی. و از همه مهمتر این است که ایران با 80 میلیون انسان با 2-3 سال رشد منفی نیازمند یک سیاست توسعه است، و اگر حکومت دنبال مسئله امنیت ملی هست و توان بازدارندگی، هیچ بازدارندگی بدون تولید اقتصادی و مشارکت سیاسی جامعه چندان قدرتمند و پایدار نخواهد بود، به خصوص که جامعه ایران به لحاظ فرهنگی و سیاسی پوست انداخته، تغییرات زیادی صورت گرفته، و اگر حکومت این تغییرات رو متوجه نشه، تغییراتی که در حوزه تکنولوژی هست، سیاست‌های قدیم، روش‌های قدیم و مواجهه قدیم با غرب، آمریکا و موضوعات معلوم شده که جواب نمیده و نیازمند اینه که در همه این موارد بازنگری بشه. مضافاً بر اینکه جامعه هم میخواد مسائلش رو هوشمندانه با کمترین هزینه و با بیشترین دستاورد حل کنه.
آقای پرهام، جنبندی شما رو هم بشنویم از بررسی نتیجه انتخابات آمریکا و تأثیراتش بر وضعیت ایران.
ببینید، هیچ گرهی از گره‌های بیشمار مردم فقر زده و تحریم شده ایران گشوده نخواهد شد مگر با مردم ایران. هیچ گرهی از گره‌های بیشمار مردم ایران گشوده نخواهد شد مگر با گشودن گره روابط ایران و آمریکا که 40 سال است دچار چالش‌هایی شده که می‌دونیم. گشودن این گره به شکل‌گیری یک رهبری سیاسی ایرانی نیازمنده، چهره‌ای که مردم بشناسنش و با برنامه‌اش آشنا بشن، پا به میدان بگذارد و بگوید من آمدم برای گشودن این گره.
سپاسگزاریم. رامین پرهام، کارشناس سیاسی در فرانسه، و علیرضا نامور حقیقی، مدرس دانشگاه در کانادا. پیام‌ها و دیدگاه‌های شما شنوندگان را بشنویم.
اینطور که از قوائم برمیاد مثل که آقای جو بایدن انتخاب خواهد شد. انشالله ایشون یادشون بیاد که حدود 40 سال قبل آقای کارتر با اوکی دادن با آمدن خمینی و رفتن شاه به ایران چه بلایی سر خاورمیانه و باعث این همه جنایات در این مدت شد. انشالله بتونه یک طوری تا حدی رفع رجوع بکنه.
ترامپ اهل حمله به ایران نیست. اینو تو 4 سال اول کسی می‌خواست حمله بکنه فکر مردم ما بود، اما 4 سال اول بعد این کارو می‌کرد. بایدن شاید بلایی که کارتر سر رژیم شاه آورده سر این رژیم جمهوری اسلامی و خامنه‌ای بیاره. هیچ چیز تو سیاست مشخص نیست، علاوه بر اینکه اینها تصمیم گیرنده نیستن، اینها مشاورین خیلی قوی دارن مثل کسینجر. ضمن اینکه دموکرات‌ها به این راحتی سر میز مذاکره نمیاد، میگه اول موشک تو باید جمع کنی، بمب اتم تو باید آقای جمهوری اسلامی جمع کنی، که خامنه‌ای این کارو نمی‌کنه، بنابراین تنش‌ها میره بالاتر. و ضمن اینکه مسئله بعدی که وجود داره اینه که اینا رو حقوق بشر و آزادی بیان حساسن دموکرات‌ها.
آقای حسن روحانی، شما که می‌فرمایید که ما نگاهی به انتخابات آمریکا نداریم و واسمون فرقی نمی‌کنه، میگی ما تصمیم‌های اقتصادی گرفتیم برای اقتصاد این مملکت، گره گشایی میکنه از اقتصاد و این گرونی ها، عزیزم چرا این تصمیم ها را همون زمانی که آمریکا از برجام خارج شد نگرفتی؟ یک. دو، اینکه من ازت خواهش میکنم شما هیچ کاری انجام نده، چون هر وقت اومدی یک کاری بکنی مردم رو بدبخت و بیچاره تر کردی.
فردا به همه مردم ثابت میشه که این حباب قیمت‌ها که آقای روحانی و جهانگیری و مسئولین ما ازش حرف میزدن، این حباب منظورش ریاست جمهوری کاخ سفیده که هر 4 سال یه بار یه رئیس جمهور افراطی بیاد یه عطسه بکنه 45% بره رو تورم ما، و بعدش هم یه کس مهربونتر بیاد یه امضا بزنه و تورم ما بیاد رو 9% 10% یکم سرمایه گذاری به انجام بشه و اقتصاد ما یکم بهتر بشه، دوره یکی بیاد یه حباب شکل بگیره یه امضای دیگه تورم بشه 50%. این دقیق همون اقتدار اسلامی و اون عزت اسلامی و نمیدونم اون استقلالیه که آقای خامنه‌ای خیلی بهش تاکید می‌کردن. واقعا که خسته نباشید مسئولین، خدا قوت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
واکنش‌ها در عرصه بین المللی نسبت به وضعیت نامعلوم انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده همچنان ادامه دارد. حمید فاطمی از رادیو فردا با ماست. آقای فاطمی، برخی از این واکنش ها حاکی از این بود که باید صبر و شکیبایی پیشه کرد. واکنش های تازه چه هست؟
بله آقای خمسه‌پور، نوعا همه واکنش ها به همین شکل هست. اجازه بدید از تازه ترین واکنش شروع کنیم. در روسیه سخنگوی وزارت خارجه روسیه ماریا زاخاروا روز پنجشنبه امروز در نشست خبری هفتگیش در پاسخ به سوالات راجع به انتخابات آمریکا تاکید کرد که به هر حال نتیجه رسمی برای تعیین رئیس جمهور آینده آمریکا نتیجه است که در نشست اعضای کالج الکترال در 14 دسامبر 15 آذر گرفته میشه و تا اون زمان نباید در اظهار نظر عجله کرد. درباره شکایت هایی که نسبت به صحت انتخابات در چند ایالت مطرح شده، خانم زاخاروبا ابراز امیدواری کرده که راهکارهای قانونی اجازه بده که رئیس جمهور آینده آمریکا بدون خدشه مشخص بشه تا از بروز شورش در آمریکا احتمالاً پرهیز بشه و همچنین تاکید کرده که روسیه همواره آماده است با رئیس جمهور آمریکا هر کس که باشه روابط سازنده‌ای داشته باشه. در اروپا هم واکنش‌ها نوعاً بر پایه خودداری از اظهار نظر پیش از اعلام نتیجه قطعی انتخابات و تاکید بر مناسبات محکم و تاریخی اروپا با آمریکا است. مثلا جوزف بورل مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا در یک پیامی توییتری نوشته است که مردم آمریکا حرفشون رو زدند و ما در انتظار نتیجه انتخابات هستیم. اتحادیه اروپا آماده است بر اساس ارزش‌ها و تاریخ مشترک به ایجاد یک رابطه محکم در دو سوی اقیانوس اطلس ادامه بده. اما در این میان منفرد وبر رئیس محافظه‌کار فراکسیون حزب مردم اروپا که بزرگترین گروه سیاسی در پارلمان اروپا است، او نسبت به آنچه در آمریکا در حال روی دادن هشدار داده و گفته که دوپاره شدن عمیق آمریکا خطری برای اروپا است و گفته اگر توانایی سازش و توانایی سازش کردن رو از دست بدیم دموکراسیمون به خطر خواهد افتاد. در آلمان سخنگوی آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم گفته نتایج هنوز معلوم نیست و دولت آلمان به سنت‌های دموکراتیک و نهادهای قانونی ایالات متحده اعتماد داره. در فرانسه مضمون سخنها همین بوده. در بریتانیا هم دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا با توییتی گفته باید صبور باشیم و منتظر بمونیم ببینیم چه کسی پیروز میشه در انتخابات و گفته است که ما به روند کنترل و توازن سیستم ایالات متحده برای رسیدن به نتیجه اطمینان داریم.
در خاورمیانه آقای فاطمی واکنش های نسبتا زیادی در اسرائیل بوده.
بله، در اسرائیل که بسیار گسترده است، روابط ویژه‌ای که اسرائیل با آمریکا داره باعث شده که این واکنش‌ها به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خیلی گسترده باشه، از سفیر اسرائیل در سازمان ملل گرفته تا نمایندگان کنست و رهبران احزاب اپوزیسیون. به طور مثال گیلاد اردان سفیر اسرائیل در سازمان ملل گفته که فارغ از نتیجه انتخابات اسرائیل با هر رئیس جمهوری آمریکا کار خواهد کرد، با هر دولت آمریکا همکاری و هماهنگی خواهد داشت، زیرا این اتحاد یک اتحاد راهبردی است. سفیر اسرائیل همچنین ابراز امیدواری کرده که آمریکا در روزها و هفته‌های آینده به دامن ناآرامی و اختشاش نیفته، ولی گفته است که به دلایلی از قبیل ترکیب جمعیتی در آمریکا و تضادهایی که وجود داره بدون ارتباط به دولت کنونی آمریکا وضعیت پیش بینی پذیر نیست. یائیر لاپید رهبر حزب اپوزیسیون آینده هست در اسرائیل، او خیلی از بنیامین نتانیاهو انتقاد کرده و گفته که آقای نتانیاهو رابطه اسرائیل با حزب دموکرات آمریکا رو در سالهای اخیر به فراموشی سپرده و همه سرمایه گذاری رو روی حزب جمهوری خواه کرده. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم گفته است که امیدوار سیاست کنونی آمریکا بعد از انتخابات هم ادامه پیدا کنه. و بالاخره اینکه الی کوهن وزیر اطلاعات اسرائیل گفته است که ادامه عادی سازی روابط کشورهای عربی و اسلامی با اسرائیل که در زمان آقای ترامپ رخ داد مشروط بر این هست که رئیس جمهوری آمریکا در قبال ایران همچنان سختگیری نشون بده.
حمید فاطمی بود از رادیو فردا و واکنش ها در عرصه بین المللی نسبت به وضعیت نامشخص انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده. 19:55 ایران صدای ما را از برنامه شامگاهی رادیو فردا میشنوید. آمار مرگ بر اثر ویروس کرونا در جهان اینک به بیش از 1,230,000 تن رسیده. آمار جهانی کل موارد کرونا شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبود یافتگان از 48.5 میلیون گذشته که از آن میان مجموعاً نزدیک به 35 میلیون تن بهبود یافتند. اکنون موارد جاری ابتلا به ویروس کرونا در سطح جهان بالغ بر 12.5 میلیون مورد برآورد می شود که از آن میان 99% خفیف و قریب به 90,000 مورد معادل 1% جدی یا بحرانی گزارش می شوند. در ایران آمارهای رسمی روزانه کرونا همچنان بالای 400 مورد مرگ و بیش از 8,000 مورد ابتلا در شبانه روز باقی ماندند. کیانوش فرید از رادیو فردا با ماست. کیانوش، از تحولات کرونا بگو در ایران.
سلام به تو بخشتاش و همه شنوندگان رادیو فردا. خب وقت زیادیست، من سعی میکنم سریع یک بخش رو بگم با اینکه خبرها زیاده. روند مرگ روزانه بیش از 400 نفره و همچنان شتاب داره. دکتر زالی میگه قرار بر این نیست که حتی کمتر بشه، حداقل تا 3 هفته آینده بیشتر همیشه باید انتظار بدتر از اینم داشته باشیم. امروز آقای روحانی به قاعده همه این ماها هر پنجشنبه جلسه داشت برای بررسی وضعیت کرونا. باز هم او هم میگه که در واقع به خاطر اینکه وضعیت بیمارستان ها و مراکز درمانی خوب نیست، شاید تنها راهکار برای خروج از این وضعیت مداخله فوری برای محدودیت های شدیده، چیزی رو که در واقع همه در این مدت خواستن و دولت آقای روحانی در واقع اجرا نکرده. باقی حرفا حرفای همیشگی بود. تنها موضوع جدیدی که امروز گفتن موضوع تعطیلی کسب و کارهای غیر ضروری در تمام مرکز استان ها از ساعت 6 که از 20 آبان قرار شروع بشه تا 20 آذر و ممنوعیت تردد خودروهای شخصی همینطور که از 20 آبان تا 20 آذر قرار بر این است که از 9 شب تا 4 بامداد در واقع تردد نداشته باشن. البته اینها باید مورد بررسی قرار بگیره و تصویب بشه. حسین قناعتی رو امروز ما داشتیم در واقع در تهران که او صحبت میکنه، رئیس سابق اتاق فکر مقابله با کرونا بوده و میگه که ما قبلا هم گفته بودیم به احتمال زیاد روزانه مرگ و میر ما به 600 نفر میرسه، الان با این رقم ها دیگه فاصله چندانی با این نداریم. او در واقع میگه ما به کرونا باختیم برای اینکه بین که ادعا کردیم دنیا رو شگفت زده میکنیم، حالا وضعمون اینه. به جای اینکه انقدر خرج درمان میکنید، کاش به راههای پیشگیری فکر میکردید، همون فاصله گذاری های اجتماعی، قرنطینه کامل و هوشمند و همه اینها. میگه چرا باید مردم التماس کنیم؟ آیا نباید قانونمند باشه همه چی؟ و در واقع چرا مردمی که تردد میکنن رو باهاشون مقابله نمیکنی؟ همین آقای حریچی امروز صحبت میکنه، او هم همین ها رو میگه. یعنی در واقع آقای حریچی میگه 20% مردمی که کرونا میگیرن، شهروندان دارن در شهر میچرخن و این کسی در واقع کنترل نمیکنه، به جای اینکه تعطیل میشه بمونن توی خونه، بیرون تو پاساژان. سوالی نه از آقای حریچی که تو پاساژ ها مردم در واقع چه میکنن. خبرها زیاد و زیاده. از اینها که بگذریم، من قبل از اینکه با هم دیگه بخوایم صحبت کنیم خبری رو دیدم که اگر وقت باشه اون رو سریع بگم.
فقط 20 ثانیه وقت داریم. 30 ثانیه کیانوش.
دکتر نمکی در واقع امروز گفته که اهالی سینما کارشون رو ادامه بدن. مهران احمدی واکنش نشون داده، گفته آقای وزیر از خانواده خودتون مایه بگذارید، چرا تابع ستاد نیستید؟ ستاد میخواد که کارهای سینمایی به دلیل اینکه ما نمیتونیم پروتکل های بهداشتی رو رعایت کنیم در واقع
سپاسگزاریم. کیانوش فرید از رادیو فردا بود. لحظاتی دیگر همکارمان الهی روانشاد با اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا.